أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. از این آیه مبارکه استفاده می شود که هر کسی خدا را بخواند خدا جواب می دهد. جواب دادن نظیر شنیدن ترتیب اثر عملی مراد است. یه وقت جواب می دهد می گوید من این خواسته شما را برآورده نمی کنم، اینم جواب است، ولی منظور از این جواب دادن اون نیست. مثل این که منظور از سمیع و دعا بودن اون نیست که خدا دعا را میشنود. این که در سوره آل عمران یا در آیات دیگر آمده است که انک سمیع و دعا، یعنی گوش به دعا میدهی، حرف من رو گوش میدهی نه حرف من رو میشنوی. خب خدا هر حرفی از هر گوینده ای مسموع خداست، او به کل شیء سمیع است. این که گفته می شود خدا سمیع و دعاست، یعنی گوش به حرف دایی می دهد. این که گفته می شود او مجیب و مضطرین است، یعنی نیاز اینها را برطرف می کند، اجابت می کند. پس این که فرمود اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه، به عنوان یک اصل کلی یا موجب کلیه قابل تبیین است که هر دایی اگر خدا را بخواند یقینا خدا اجابت میکند. این اصل کلی. خب این که گاهی بعضی از دعاها مستجاب نمیشود، یا برای آن است که دعا نیست، یا برای این است که دعا هست ولی انسان خدا را نخواند، یا برای آن است که فاقد هر دو شرط است، چون مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، چون که ینتفی به انتفاع جمیع اجزا. در این کریمه فرمود اجیب دعوت الداعی اذا دعانه، نه دعوت ای دائن، چه مرا بخواند چه غیر مرا بخواند. اگر کسی حقیقتاً بخواند و مرا بخواند من یقینا اجابت میکنم. این به عنوان اصل کلی است. خب حقیقت دعا کی محقق میشود؟ اون وقتی که دایی مصلحت خود را بخواهد. اگر دایی چیزی را بخواهد که در او هلاکت اوست، این صورتاً دعاست و حقیقتاً که دعا نیست. مثل انسان عصبانی شده از خدا تمنی مرگ میکند، خدا فرماید و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، همونطوری که خیر میخواهد گاهی هم که عصبانی شده از ما شر طلب میکند، میگه خدایا مرگم را برسان، جانم را بگیرم سال داره. او که نمیخواهد بمیرد، که او میخواهد از این مشکل برهد. فرمود همونطوری که خیر میخواهد وقتی عصبانی شد شر میخواهد. ما که به هر دعای او ترتیب اثر نمیدیم. و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، همونطور این مفعول مطلق نوعی است، همونطوری که به خیر دعا میکند به شر هم دعا میکند. خب اون که به شر دعا میکند دعای حقیقی نیست، او رو غضب مصلحت خود را نمیداند و از خدا هلاکت طلب میکند. پس دعایی مستجاب است که حقیقتاً دعا باشد، یعنی انسان بخواهد. انسان غیر از مصلحت چیز دیگر را نمیخواهد. و اگر به او بگوین این پیشنهادی که تو دادی و این مطلبی را که در دعا مطرح کردی به سود تو نیست، بگوید من برگشتم اشتباه کردم این را نمیخوام. اگر به او بگوین این فرزندی که از تو از خدا طلب میکنی کافر می شود و نه تنها خود را به جهنم می برد بلکه تو را هم به جهنم می کشاند، هرگز یه همچه فرزندی را از خدا نمی خواهد. اگر به او بگوین این مالی که از خدا طلب کردی باعث وبال می شود لا تعجبك اجسامهم انظارهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون و هرگز من این مال رو نمیخوام. پس اون دعای مستجاب است که حقیقتا دعا باشد، یعنی این شخص او را بخواهد، اون چه که مصلحت است میخواهد. گاهی از باب خطای در تطبیق پیشنهادم میدهد، پس اونجا که از خطای در تطبیق پیشنهاد داد اون دعای حقیقی نیست، چون اگر بداند این مطلب زیانبار است این را نمیخواهد. پس شرط اول دعا آن است که به سود دایی و مصلحت دایی باشد. شرط دومش این است که فقط خدا را بخواند. اذا دعانه، و هیچ موردی نیست که دعا دارای این دو شرط باشد و خدا مستجاب نکند. گذشته از این که خود دعا عبادت است، خود دعا ثواب دارد، مثل نماز مستحبی. خود دعا نظیر نوافل عبادت است. حالا یک کسی فرزند صالح میخواهد و اون فرزند هم به سود اوست، هم خدا به او فرزند صالح میدهد هم به او بهشت میدهد، چون همین دعا عبادت است، مثل نافله. خود دعا عبادت است. انسان گذشته از این که به مقصد خود رسید چیز علاوه هم دریافت کرد، چون دارد عبادت میکنه. چرا؟ چون نیاز را احساس کرد که فقط خدا برطرف میکند. این معرفت عبادت است و بر اساس این معرفت فقط به خدا مراجعه کرد، این رجوع عبادت است. لذا خود دعا عبادت است. حالا اگر کسی از خدا خانه خواست و داشتن یک همچه خانه برای او مصلحت بود، خدای سبحان نه تنها به او خانه میدهد بلکه به او ثواب میدهد که او دعا کرده است. خود دعا عبادت است. پس هیچ جا این موجب کلیه نقض نمی شود که خدای سبحان مثلا بعضی از دعاها را مستجاب بکند، بعضی از دعاها را مستجاب نکند. بلکه اگر دعایی مستجاب نشد، برای آن است که یا فاقد یکی از دو شرط است یا فاقد هر دو شرط، یا حقیقتا این شخص نمی طلبد یا حقیقتا می طلبد و به سود او هست، منتها از غیر خدا می طلبد. چون وقتی مشروب بود خدا عبادت مشروب را اصلا قبول نمی کند. این چنین نیست که نظیر سایر معامله کننده ها درصدی را قبول بکند، این طور نیست. درصد اگر ریا بود اصلا قبول نمی کند، درصد اگر غیر ریا بود قبول می کند. بیان و ذالک این است که در تجارت های ظاهری اگر تاجری کالای مشروب و مخلوطی را عرضه کرد، به مقدار اون مشروب و مخلوط بودن از او می خرد، یا اصلا اون بقیه را به حساب نمی آورند یا چیزی هم برای اون بقیه حساب منظور دارند. اما اگر یک کسی عملی را برای خدا و غیر خدا انجام داد، 90% خالص بود، 10% ریا، این رکوعی که انجام داد یا این سجودی که انجام داد، اگر اون 10% ریا به خارج عبادت نخورد، نظیر آویختن تحت هنک، نظیر ردا در بر کردن و مانند آنها که عبادت که ریا به خارج عبادت میخورد، اونا گرچه معصیت هست ولی به بدنه عبادت آسیب نمیرسوند. اگر در متن این ذکر رکوع یا سجود یه مقدار ریا راه پیدا کرد، اصلا خدا قبول نمی کند. نه این که اون 90% قبول میکند اون 10% رد میکند. ریا در عمل مثل همون آلودگی است که در یک ظرف آب باشد. اگر یک ظرف آبی مثلا 1 لیتر آب در یک ظرف بود، یک قطره خون که وارد شد همه آب آلوده میکند. این طور نیست که فقط یک قطره آلوده باشد، که ریا به همه عمل آسیب میرساند. این طور نیست که یه مقدارش سالم یه مقدارش غیر سالم. اونجایی که مخلوط و مشروب ضرر نمی رساند، مثل آن است که انسان در حال نماز 4 رکعت نماز که می خواند در دو رکعت حضور قلب دارد، در دو رکعت دیگر حضور قلب ندارد، اصلا نمیداند چه میگوید، حواسش پرت است. به مقدار اون دو رکعت مقبول است و چهار رکعت صحیح است، چون بین صحت و قبول فرق است. به مقداری که حضور قلب داشت به او ثواب میدهند و ترفیع درجه است و ماننده. اما ریا یک امری است که هر جا راه پیدا کرد ویران میکند. خب حالا اگر کسی از غیر خدا خواست، خب این شرک است. یا از خدا و غیر خدا خواست، این ریاست در عبادت. ریا شرک مصادیقی دارد که یکی از اون مصادیقش ریاست. و اگر کسی واقعا در خواستن هم خدا را منشأ قدرت بداند، هم اون قدرت خود و کار خود یا قبیله و عشیره خود یا مزرعه و مرتع خود را هم منشأ قدرت و اثر بداند، این که دعای او خالص نیست. این که بگوید اللهم مرزقنی، یا بگوید عد دینی، یا اغننی به حلال که ان حرامی که و به فضل که عن من سواد، که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه میگوید ما این دعا را تجربه کردیم برای ادای دین، چون در روایت آمده است که برای ادای دین این دعا اثر دارد. مرحوم شیخ بهایی تو اربعینش دارد که ما تجربه کردیم این دعا اثر کرده است. خب با اخلاص تجربه کرد. خب حالا اگر بدهکار این دعا را میخواند، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک، در حالی که از خدا طلب میکند، کنار چشمش به مرکز درآمد او دوخته است، این دعا خالص نیست. طوری دعا کند مثل یک انسانی که هیچ درآمدی ندارد، وقت میشه خالص. از اون طرف گفتن اگر کسی بیکار باشد دعای او مستجاب نیست، برای اینکه او برخلاف دستور خدا عمل کرده است. خدا گفت برو کار بکن، این نظام نظام کار و کوشش است. از اون طرف اگر به کار خود تکیه کند دعای او خالص نیست. پس دعا وقتی مستجاب است که به سود انسان باشد اولا، و انسان فقط از خدای سبحان اون مطلب را بخواهد ثانیا. اگر این دو شرط حاصل شد و این موجب کلیه صادق است و هرگز نقض ندارد به روی یک مورد، اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانه، یعنی وقتی این دو شرط حاصل شد دعا مستجاب است. بله، برای اینکه در حقیقت خدا را نخونده، او باید حق الله را یا حق الناس را بده و موحد باشه و از خدای سبحان مسئلت بکنه. این نه اخلال نیست، بلکه مؤثر هم هست، ولی خدا را میخواند. بسیار خوب، این وسائل را او وسیله قرار میدهد، خدا را سوگند میدهد مثلا به اهل بیت علیه السلام، این خدا را میخواند، غیر خدا را که نمیخواند که. اگر از خدا میخواند و اینها را وسیله قرار میدهد، در حقیقت خدا را میخواند. حالا میرسیم انشاءالله به بعضی از ادعیه‌ای که اون ادعیه خیلی روشن است که انسان با غیر خدا سخن میگوید. غیر نیست اونجا، حالا میرسیم انشاءالله به اون بحث. اون از دعاهای بسیار خوب ماست که میگم یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد اکفیانا فانکم کافیان. آره میرسیم انشاءالله که اون چه دعایی است و این با خلوص اصلا مرافات ندارد. اگر ما بشناسیم اینا کیان و مظهر چه نامی از نامهای خدایان، اونگاه میدانیم که داریم خدا را میخوانیم به اسم کافی. اول باید روشن بشود که فقط انسان از خدا می طلبد و اسماء حسنای خدا را می خواند. بعدها روشن خواهد شد که اهل بیت عصمت و طهارت مظاهر اسماء حسنایند. در قرآن کریم خدای سبحان فرمود بین که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، امام هشتم فرمود نحن الاسماء الحسنا، چون اسماء حسنا اسماء فعلیه و این اسماء فعلیه موجودات امکانی هن و این اسماء را از اون موجودات امکانی انتزاع میکنن و اهل بیت همون موجودات امکانی هن که کافی، رازق، شافی و امثال ذلک از اونا انتزاع میشود. نه بالاتر از او، بله اشکال دارد دیگه. نه، اگر از خدا می طلبد چه حق دارد که کانال تعیین کند؟ چه میدوند؟ خدای سبحان از هر راهی که مصلحت بداند انجام میدهد. نباید برای خدا تعیین تکلیف کرد که. پس بنابراین هرگز دعا، اگر دعای حقیقی باشد، واجد اون دو شرط باشد، بی اجابت نخواهد بود. برای اینکه اون شیء این که این شخص خواسته است مصلحت اونیست، اگه مصلحت او باشد میداد، مثل که ما میگویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خود دعای عبادت است. عرض شد به این که انسان اگر یک فرزند صالحی که میخواهد یا سعه داری میخواهد یا ادای دینی میطلبد و مانند آن، اگر برای او مصلحت باشد، خدای سبحان نه تنها او مطلب مورد مصلحت را میدهد، بلکه یک پاداشی به او میدهد که خود این دعا عبادت است. معرفت به این که او نیازمنده به خداست و خدا غنی است و باید نیاز را خدا رفع کند، این معرفت عبادت است. عمل بر اساس این معرفت که انسان به خدای سبحان متوجه می شود، این عبادت است. خب عبادت ثواب دارد. گذشته از این که اون مطلب را می طلبد و خدا اون مطلب را در صورت مصلحت اعطا می کند، بر همین دعا پاداش می دهد. و اگر اون مطلب مصلحت نبود، بر همین دعا باز پاداش می دهد. نحوه پاداش این است که سیئه از سیئات او را می آمرزد و اگر او اهل سیئه نبود، حسنه بر حسنات او می افزاید. این است که در باب ادب دعا گفتن مستحب است. وقتی انسان دست به سوی دعا به عنوان دعا برداشت، این دست را بر سر و صورت بمالد، برای اینکه دست از راه دور آمده است و لطف خدا به این دست پاسخ داده است. دستی که به سوی خدا دراز بشود یقینا خالی بر نمی گردد و دستی که عطای الهی را دریافت کرد گرامی است، لذا اون دست را به صورت یا به سر ببارن. این که در روایات دارد ادب دعا این است و این که در سیره معصومین آمده است که بعد از دعا دست را به صورت و سر می مالیدن، سرش همین است. گاهی امام سجاد سلام الله علیه چیزی که به سائل مرحمت می کرد، دست مبارک را می بویید. می گفت این دست به دست الهی رسید، چون خدا فرمود یقبل التوبه و یأخذ الصدقات، اون که صدقه را قبول می کند خداست. این شخص نان یا پول را گرفته، اون عمل که عبادت است او را خدا گرفته، لذا امام سجاد دستش می بوید، دست خودشون رو. خب اون که می گوید فلما فصلت العیر اینی لعجدو ریح یوسف لولا انتو فندون، اونها که این شام را دارن می توانن با بو کردن این دست نشانه دست الهی را استشمام کنن. میگن بهش بویش به فاصله 500 فرسخ هست، ادی استشمام میکنن، ادی محرومن از استشمام. غرض آن است که هیچ جا این موجب کلیه نقض نمی شود. اما عظمت دعا،
Thank you.
اگر اصرار باشد و مصلحت باشد او به همه خواهد داد، ولی این سؤال تکوینی است و عبادت نیست. مثل اینکه در سوره مبارکه الرحمن فرمود یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، این مجموع را در یک آیه ذکر، یعنی فرمود هر روز موجودات آسمان و زمین از خدای سبحان سؤال میکنن و خداوند هم هر لحظه به اینها فیض میرساند. در سوره مبارکه الرحمن آیه 29 این است که یسأله من فی السماوات والارض، این سؤال کل یوم هو فی شأن، این جواب، چون هر روز همه و هر لحظه همه موجودات طلب میکنن، لذا خدای سبحان هر روز هر لحظه کار تازه میکند. خب این کاری به عبادت ندارد. هر کسی هر چه طلب کرد اگر واقعا مصلحت نظام بود خدا به او میدهد. در سوره اسراء هم فبود ما به همه میدیم، به کافر میدیم، به منافق میدیم، به مؤمنین میدیم، کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا، ما همه رو داریم عطا میکنیم، منتها بعضی از عطای ما سوء استفاده میکنن، بعضی حسن استفاده دارن. اون سوال تکوینی است، اون عبادت نیست. الان دعایی محل بحث است که عبادت باشد. آیاتی که مربوط به دعاست این چند طایفه است. یه طایفه اصل دعا را منشأ اثر میداند، مثل همین آیه محل بحث که اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه. طایفه دیگر آیاتی است که امر میکند که دعا کنید تا خدا اجابت کند. این ضمن این که تأثیر دعا را میرساند، تشویق به دعا را هم میرساند. همون ادعونی استجب لکم، مثل همون آیه سوره غافر، یا ودعوه خوفا و طمعا. و همچنین مردان الهی که اهل دعا و نیایشن، خدای سبحان اونها را با این وصف می ستاید که یدعوننا رغبا و رهبا. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت میکند اگر دعا نکنید بی ارزشی، ارزش شما به دعای شماست. بیان رو شیخنا استاد مرحوم علامه فاضل تونی قدس الله نفسه و زکیه از مشایخ اعظامشون نقل میکردن، میفرمودن در درس عبد باید چیزی را به عنوان هدیه پیش مولا ببرد که مولا نداشته باشد، و اگر چیزی را پیش مولا ببرد که مولا داشته باشد که این هدیه ارزشمند نیست. انسان که عبد خداست باید چیزی را پیش خدا به عنوان هدیه ببرد که خداوند نداشته باشد و این نداشتنم کمال باشد. حالا اگر کسی بگوید خدای من عمری زحمت کشیدم درس خوندم، این درسی که نسبت به علم ذات اقدس اله قابل قیاس نیست، ولا یحیطون بشیء من علمه، انسان این چی هدیه ببرد؟ یا اگر کسی بگوید من زحمات کشیدم خدمات ارائه بدهد، این خدمات و این قدرت ها و تلاش ها در برابر اون فیض هر روز خدای سبحان قابل قیاس نیست، اون هم تازه این خدمات اندک فیض خود او. خب انسان پیش خدا چی ببرد؟ همینطور با دست تهی برود که روا نیست. بگوید من این مدت علم آوردم، خب اونجا که پر علمه، بگه من قدرت آوردم اونجا که پر قدرته، بگه من ایثار آوردم که اونجا محض ایثار است و احسان، و چی ببرد؟ در شرفیابی عبد حضور مولا غیر از مسکنت و ضعف و عجز و ناله و ابتهال و تضرع چیزی دیگری مطلوب نیست. که انسان وقتی به حضور خدای سبحان میبرد بگه من غیر از بندگی چیزی دیگر نیاوردم، و این بندگی هم برای خدا نیست و این نبودن هم کمال است. همون بیان است امیر که از من الهی کفا بی ازن ان تکونی رب و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، من ربوبیت تو و عبودیت خودم را آوردم، همین چیزی من نیاوردم که تو از من بخری. انسان در پیشگاه مولا همین رو باید ببرد. وگرنه بقیه امور که اونجا فراوان است. همین الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لربا، همین عبارت انت کما اوهب فجعلنی کما توهب، این سه جمله از دعاهای معروف است امیر سلام الله علیه است. خب یه وقت انسان سوال میکند جواب میشنود، همه سوال میکنند، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه دارن سوال میکنند و خداوند دارد به همه روزی میدهد، این همه مار و عقرب را خدا دارد روزی میدهد، مگر هیچ مار و عقربی بدون روزی موندن گرسنه شدن؟ کدام گرگ را خدا بی روزی آفرید؟ کدام مار و عقرب را لانه نداد، مسکن نداد، مأوا نداد، همسر نداد، فرزند نداد، آبونان نداد؟ خب این همه درنده ها را خدا دارد اداره میکند، مردم هم دارد اداره میکند، این نان و ماست که مهم نیست انسان از خدا طلب کند، که او رو میدهد. اون دعایی که عبادت هست این معناست که انسان بفهمد که عبد اوست، خود دعا عبادت است. لذا هم در اون سوره مبارکه غافر فرمود به این که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، و هم در آیه دیگر فرمود ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم، آیه 60 سوره غافر این بود که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، این صدرش هم اجابت را به عنوان وعده ذکر میکند هم به دعا امر میکند که دعا کنی، پس معلوم میشود تشویق است به دعا. ولی ذیلش کسانی که اهل دعا نیستن اونها را مذمت میکند، بفرماد اونا که اهل دعا نیستن از عبادت من سرپیچی دارن، منو نمیخوان. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، پس معلومه شاید دعا عبادت است، چون که عبادت هم دعاست، هر عبادتی دعاست و هر دعایی هم عبادت است. لذا گذشته از این که اون مورد دعا اگر مصلحت باشد اعطا می شود، خود دعا چون عبادت است برای این دعایی یک فضیلتی، یک درجی از درجات بهشت تثبیت می شود. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، معلوم می شود خود دعا عبادت است، چون که عبادت هم دعاست. ذکر رو چیکار میکنه؟ خب نه، ادب دعا رو مراعات کرده، و اما همونطوری که اگر بی وسیله به او برسد میگوید الحمدلله رب العالمین، با وسیله هم که به او برسد باید بگوید الحمدلله رب العالمین، چون آیات پایانی سوره جاسیه این بود که فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یعنی شما آسمان برید، زمین برید، هر جا هر خیری به شما رسیده است مال الله است، زید و قدرت زید و توجه زید به شما و گرایش قلبی زید به شما همه و همه ابزار اوست. خب کی زید را آفرید؟ کی قلب زید را به شما متوجه کرد؟ کی رابطه شما و زید را برقرار کرد؟ فرمود اگر این چین است فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اون وقت انسان اگر کارش به دست زید انجام شد میگوید الحمدلله رب العالمین، نه الحمدلله زید. اگر هم از زید تشکر کرد، غافل از این است که دارد از خدا تشکر میکند و زید مأمور است از مأموران الهی که مشکل حل کند. بنابراین اگر کسی عبادت دعا نکرد یعنی از عبادت سرپیچی کرد، خود دعا عبادت است، چین که عبادت هم دعاست. در سوره مبارکه فرقان آیه پایانیش این است که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا و نیاز شما نباشد خدا اعتنایی به شما ندارد، یعنی نگاه نمی کند. خب خدای سبحان که به همه عنایت دارد، اگر عنایت نداشته باشد که ربوبیتش ناقص است، او رب العالمین است، همه را دقیقا عنایت میکند و اداره میکند، خاصیت ربوبیت مطلقه این است. اما درباره یه عده میفرماد خدا اینا را نگاه میکند، یه عده را نگاه نمیکند، یه عده را اعتراف میکند، یه عده را اعتراف نمیکند، معلوم شاید اون نگاه تشریفی است. وگرنه ممکن است کسی مورد نگاه خدا نباشد با اینکه خدا به کل شئ بصیر است. درباره یه عده فرمود لا ینظر الیهم لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یه عده خدا نگاه نمی کند، اون نگاه تشریفی است، با یه عده سخن نمی گوید. خب با اینکه با همون عده که سخن نمی گوید به اونها می گوید قال اخسو، می گوید اخسه، حرف می زند، معلوم شد کلام تشریفی نیست. در اینجا هم خدای سبحان فرمود اگر دعا نباشد خدا به شما اعتنا نمی کند، یعنی اون اعتنا و عنایت مطلقه که با ربوبیت همراه است دارد، اما اون نظر تشریفی و لطف را ندارد. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکونو لداما. و برای اینکه این عبادت بودن این دعا و مطلوب بودن این دعا مشخص بشود، مسئله اخلاص را در دعا اخذ کرده است. آیه 14 سوره غافر این است که فادعوا الله مخلصین له الدین، همه دین که یکی از شعب و شؤون دینم دعاست این را با اخلاص بخوانید، فادعوا الله مخلصین له الدین. خب این اخلاص غیر از همون دعوت الدعاء دعاء ازا دعانه چیز دیگر نیست. این ازا دعانه یعنی دعانه مخلصن، ما را بخواد با اخلاص، چیزی را ذمیمه این دعا نکند. زیرا اون چی که در دست ماست ممکن نیست، ممکن است زود از بین برود، و اون چی که در دست خداست از بین رفتنی نیست. گفتن نشانه زهد آن است که انسان به اون چی پیش خداست مطمئن تر باشد تا اون چی در دست اوست. کن به ما فی ید الله او سحق من که به ما فی یدک، وثوق انسان به اون چی در خزینه غیب است بیش از اون مقداری باشد که به در خزینه خود اوست. این معنی اخلاص در دعاست. وگرنه انسانی که به مخزن خود تکیه کرده است که دعای او مخلصانه نیست. این دعای مخلصانه را به عنوان عبادت قرآن کریم تشویق میکند، چه اینکه در موارد دیگر باز وقتی از دعا سخن به میون می آید می فرماید خدای سبحان دعای مؤمنین را جواب می دهد، چون اینا با اخلاص دعا می کنند. همون آیه سوره شورا آیه 36 سوره شورا این چنین است، 26 سوره شورا این است، و یستجیب الذین آمنو، یعنی یستجیب الله الذین آمنو و عملوا الصالحات را و یزیدهم من فضله، اون چه اینا میخواهند خدا میدهد و اضافه هم میدهد. چرا؟ چون اون چه که خواستن مصلحت است، برابر مصلحت اعطا میکند و خود دعا عبادت است، خب برای این عبادت پاداشی است. و یزیدهم من فضله، در قرآن هم به ما آموختن که واسأل الله من فضله، یه سلسله امور است که به همه میدهد، چه بخواهند چه نخواهند، اما بعضی از امور مشروطه به دعاست. فرمود اون فضله ها، اون درجات زائده را با دعا طلب کنید، مسئلت کنید بگیرید، الها هم بکنید، ناله هم بکنید تا بگیرید، چون همین ناله شما را به خدا نزدیکتر میکند. بعضی از ارزاق خاص عمومی است که به حد نصاب به همه خواهد داد. بقیه را فرمود با اصرار بگیرید، واسأل الله من فضله، از فضل خدا سوال کنی، نگید همین مقدار بس است. خب از فضل خدا سوال کنید، یعنی شما سوال کنید که خدا میدهد یا نمیدهد، مخیر است که بدهد یا ندهد، یا این یک وعده ضمنی است که شما سوال کنید تا خدا اعطا کند. لذا درباره مؤمنین فرمود و یزیدهم من فضله. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره، بعد از اینکه فرمود فینی قریبون اجیب و دعوت دعا اذا دعانه، تشویق کرد همون فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی، اگر بخواید اهل رشد باشید دعا کنید، بیایید به طرف من، این حرف همه اجابت کنید، ایمان بیاورید که کار به دست خداست، مؤمن باشید که دعا از هر می کند، حقیقتا دعا کنید، با اخلاص دعا کنید تا به رشد برسید. معلوم شد دعا زمینه رشد است، تشویق می کند. صدرش بیان تلازم است که هر که دعا کرد من جواب میدم. ذیلش تشویق است، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، تشویق به دعا است. معلوم میشود خود دعا رشد است، دایی رشید است. حالا البته برای دعای شرایطی دارد که اون شرایط در کتاب های دعا نظیر عده ابن فهد و امثال ذالک آمده است. ابن فهد هم در بین علمای اسلام از اون ناماوران امامیه است، از در مقامات معنوی که دارد. یک مقدار این روایات را مرحوم ابن فهد در عده نقل کرد، قبلش هم مرحوم کلی نقل کرد، بعضی از اینها را مرحوم راوندی در دعوات نقل کرد. اون چه که مرحوم راوندی در دعوات نقل کرد، باب اولش که مربوط به فضل دعاست، بعضی از حدیث را تبرکاً بخوانیم تا در نوبت‌های بعد از اون حدیث بعدی استفاده بکنیم. اینها جزء فریضه دعاست، بقیه جزء نوافل است. حالا رو به قبله بودن، با وضو بودن و امثال ذالک، نام دعا حاجت رو بردن، اینو جز نوافل دعاست، فرض شمونه. بعضی جز ارکان دعاست، بعضی جز سنن دعاست. باب اول روایاتی است که در فضل دعا نقل شده است، تأثیر دعا را از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که این دعا یرد القضاء المبرم بعد ما ابرم ابرام من. منظور از این قضا اون مرحله عالیه قدر است، وگرنه اون مرحله عالیه قضا تغییر پذیر نیست. فاکثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمت و نجاه كل حاجت ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء انه ليس من باب يكسر قرعه الا ويوشك ان يفتح لصاحبه. فرمود دعا مفتاح هر رحمت است، می توانید دعا کنید و اون چه در نزد خداست جز با دعا حاصل نمی شود و انسان هر بابی را که بکوبد سرانجام اون در باز می شود. البته بعد از این که این بحثا گذشت، نوبت به اون مبحث میرسد که دعا سه قسم است: دعا به زبان استعداد، دعا به زبان حال، دعا به زبان مقال، که نازل ترین دعا همین دعا به زبان مقال است. چون حدیث شریف را انشاءالله که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابی ذر فرمود اونم میخوانیم. در اونجا وقتی این امور را به ابا ذر آموخت، فرمود ابا ذر یکفی دعا مع البر ما یکفی الملهول الطعام. فرمود تو اگر جزء ابرار شدی، به این احکام و دستورات که گفتم عمل کردی، این دعاهای لفظی به اندازه نمک طعام کافیه. اون دعای به زبان استعداد را فراهم بکن. نشد، دعای به زبان حال را فراهم بکن. اگر اونها را فراهم کردی، این دعاهای لفظی به اندازه نمک طعام کافیه. تو طوری باش که آه بکشی و اثر کنه. هر چه دعایی دارد که یک دعا را از اول تا آخر بخوانی، دو ساعت وقت صرف بکن، این دو ساعت را به اون حال یا استعداد صرف بکن که فهمون نعلم سرهم و نجواهم. این بیانی از امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود اگر کسی به مقام رضا رسید مستجاب الدعوه است. و انا الزعیم لمن لا یحجس فی قلبه الا الرضا بما قضى الله ان یدعو فیستجاب له. این از بیانات امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود من ضامنم اگر کسی به مقام رضا رسید مستجاب الدعوه است. و انا الزعیم، من ضامنم به این شرط که در قلب جز رضای به قضای الهی چیزی خطور نکند از این هواجس نفسانی، انسان میشود مستجاب الدعوه. حالا اون وصایای حضرت نسبت به ابازر رو انشاءالله میخوانیم. فبود ابازر اگه این شرایط حاصل شد به اندازه نمک طعام کافی است. معلوم میشود دعا سه درجه دارد. درجه اولا دعا به زبان استعداد است، درجه ثانیه دعا به زبان حال است، درجه ثالثه دعا به زبان مقال. این دعا به زبان مقال چون آسان است به سراغ این می رویم. اون دعا به زبان استعداد یا زبان حال چون دشوار است کمتر به سراغ اون می رویم. والحمد لله رب العالمین.